ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. محمد جواد ظریف خواستار ضمانت آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام شد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید ملت ایران نه بزرگی به رژیم استبدادی حاکم گفت. شرکت برق تهران از احتمال از سرگیری خاموشی‌ها در پایتخت ایران خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری رادیو فردا، خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر همراه هستید. وزیر امور خارجه ایران خواستار ضمانت آمریکا در پایبندی به تعهداتش در چارچوب برجام شد و نسبت به از سرگیری روابط میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی ابراز خوشبینی کرد. محمد جواد ظریف که برای شرکت در مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه به سر می‌برد گفت که چون آمریکا از برجام خارج شد باید نسبت به عمل به تعهداتش اطمینان دهد. او همچنین نسبت به حل اختلافات میان ایران و عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد و از آمادگی تهران برای اعزام سفیر به ریاض خبر داد. در پی حمله گروهی از معترضان به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در سال 1395 روابط میان دو کشور قطع شد. شاهزاده رضا پهلوی تحریم انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه را بازتاب اراده و قدرت ملت در گفتن نه بزرگ به رژیم استبدادی حاکم بر ایران دانست. وی در توییترش نوشت تفاوت این رأی‌گیری با گذشته برای من اتحاد و همبستگی هممیهنانم هم در تحریم انتخابات بود. رضا پهلوی اشاره کرد آنچه به نمایش گذاشته شد اراده و قدرت ملت است که در طول تاریخ چراغ راه آزادی و سربلندی ملت‌های آزاد جهان بوده است. او تاکید کرد که آزادی مردم ایران هم نزدیک است. بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران انتخابات را تحریم کرده بودند. شرکت توزیع برق تهران با انتشار جدول زمانبندی قطع برق از احتمال از سرگیری خاموشی‌ها در پایتخت ایران از روز شنبه خبر داد. خاموشی‌های اخیر در ایران با ایجاد اخلال در امور اداری و بهداشتی و همچنین وارد کردن آسیب به برخی کسب و کارها موجب انتقادهای گسترده ای شده است. مقام‌های وزارت نیرو افزایش دما، خشکسالی و استخراج رمز ارز را از جمله دلایل کمبود برق توصیف می‌کنند، ولی برخی کارشناسان سوء مدیریت و فرسودگی شبکه برق رسانی را دلایل خاموشی‌های اخیر می‌دانند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران می‌گوید در 24 ساعت گذشته 108 نفر در کشور جانش را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست داد. همین آمار که پیوسته از سوی شماری از مقامات حکومتی و کارشناسان مورد نظر مورد تشکیک قرار گرفته، حاکیست بیش از 6400 مورد جدید از بیماری شناسایی و بیش از 900 نفر در همین مدت بستری شدند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا همچنین اعلام کرده که در حال حاضر 22 شهرستان در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا و 175 شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارد. یک کولبر اهل پاوه چند روز پس از شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران به او جانش را از دست داد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، بصیر احمدزاده که دوشنبه گذشته از ناحیه سر هدف گلوله نیروهای مرزی قرار گرفته بود، روز جمعه در اثر شدت جراحات جان باخت. بر اساس این گزارش برادر این کولبر هم در جریان تیراندازی نیروهای مرزی زخمی شد، اما تاکنون جزئیاتی درباره وضعیتش منتشر نشده. به گزارش هنگاو در ماه گذشته میلادی دست کم 4 کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشته و 13 تن دیگر هم مجروح شدند. وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراهیم رئیسی با کسب 17,926,345 رای به پیروزی رسیده است. این وزارتخانه آمار مشارکت در انتخابات را هم 48.8% اعلام کرده که پایین ترین میزان مشارکت در تمام انتخابات ریاست جمهوری ایران از آغاز حیات جمهوری اسلامی محسوب می شود. اما درباره دولت آینده آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی و وضعیت اقتصادی آن که مهمترین بخش دولت‌های گذشته و حال جمهوری اسلامی است و بیشترین نقدها هم از این یکی از زوایایی که بیشترین نقدها رو به خودش جلب می‌کنه معمولاً در دولت‌های جمهوری اسلامی بخش اقتصادی است. با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، از طریق خط تلفن همراه می‌شیم تا نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی در حال حاضر و برنامه‌های آتی دولت آقای رئیسی. آقای خاوند، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا.
سلام بر شما.
به ما قبل از هر چیز بگید که آیا اصلا آقای رئیسی برنامه مشخص اقتصادی که برای شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی قابل فهم باشه داشته، ارائه کرده یا خیر؟
ببینید، آقای رئیسی در طول مناظره های تلویزیونی مطالبی رو گفت که اولا نشون میداد بر مسائل اقتصادی تسلط نداره و بیشتر این مسائل رو نمیفهمه. وعد و وعیدهایی داد در مورد ساخت مسکن، در مورد اینکه میخواد نرخ تورم رو طی 2 سال به 5 برسونه، نصف بکنه و بعد اون رو به زیر 10% ببره. وعده داد در مورد اینکه کارت تعاون، کارتی رو در اختیار مردم قرار بده که روش 200,000 تومان پول باشه و غیره و غیره. بنابراین در مجموع از وعده های آقای رئیسی چیزی به عنوان برنامه اقتصادی بیرون نمیاد. در عوض نکته ای که جالب توجه هست اینه که حدود 100 نفر از اقتصاددانان هوادار ابراهیم رئیسی دوشنبه گذشته اعلامیه‌ای منتشر کردند، بیانیه‌ای منتشر کردند که در اون به یک سلسله نکات در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره شده بود. اونها تقصیر تمام مشکلات این دوره بعد از جنگ رو به گردن نئولیبرالیسم انداختن، بدون اینکه بدونن که بگوین که مفهوم منظورشون از نئولیبرالیسم چی هست. و در مجموع از این بیانیه ما متوجه میشیم که اقتصاددانان هوادار ایشان بیشتر تأکید دارن روی اقتصاد دولتی، از بخش خصوصی به شدت بیمناکن، یعنی بخش خصوصی مشکوک هستند و یک نوع بازگشت به همون ایدئولوژی دوران انقلاب اسلامی حدود 40 سال پیش در نگاه اونها، در نظریات اونها دیده میشه که با مسائل امروز چندان نمیخواند. اون چیزی هست که در مجموع از اون چیزی که آقای رئیسی طی این مناظره ها گفتند و همینطور از این اعلامیه ما به دست میاریم.
آقای خاوند، دولت قبلی، دولت که هنوز هم چند ماهی باقی مانده تا کار رو تحویل بده به آقای رئیسی، با شعارهای اقتصادی بسیار مفصلی هم بر سر کار آمد، علاوه بر شعارهای اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و غیره. اما در طول 8 سال گذشته به نظر نمیاد که وضعیت خیلی قابل بحثی واقعا از نظر اقتصادی، کارنامه قابل بحثی داشته باشه یا موفقیت اقتصادی داشته باشه. آنچه که در میدان، آنچه در زمین جامعه ایران داره رخ میده، فقر بیشتر هست، بیکاری بیشتر هست، آمارها حاکی از اینه. این وضعیت با توجه به آن دیدگاهی که از شما از آقای رئیسی و دیدگاه اقتصادیش ترسیم کردید، چه نویدی در چند سال آینده به ما میده، در 8 سال آینده به ما میده؟
ببینین، در مجموع میشه گفت که آقای روحانی میشه باش موافق بود، میشه باش مخالف بود، ولی در مجموع میشناخت مسائل اقتصادی رو، آشنا بود با اقتصاد هم در درون کشور و هم در مقیاس بین المللی، در حالی که آقای رئیسی فوق‌العاده از مسائل اقتصادی به نظر میاد خیلی بیگانه است نسبت به این مسائل. ولی روحانی نتوانست به وعده‌هاش عمل بکنه و کشور طی 10 سال گذشته که 8 سالش با آقای روحانی گذشت، بدترین دهه بعد از جنگ ایران و عراق رو پشت سر گذاشت، با نرخ تورم بالا، با نرخ رشد در حد 0 و همونطور که خودتون گفتین گسترش فقر. آقای رئیسی چطور میخواد با این مسائل مقابله بکنه در حالی که یکی از دشواری‌های عمده آقای روحانی دیگه تنش در روابط بین المللی ایران بود و همینطور مسئله این که ایران قوانین بین المللی از جمله FATF رو نمیپذیرفت و در درون کشور هم سرمایه گذاران، فعالان، جوانان، اونهایی که میتونستن فعالیت اقتصادی بکنن، نیروهای زنده کشور با مشکل روبرو بودند. حالا آقای رئیسی میتواند به این مسائل پایان بده؟ آیا میتواند در درون کشور اعتماد به وجود بیاره با شهرت‌هایی که ایشون داره در عرصه‌های مختلف؟ آیا واقعا با حمله‌ای که هواداران اقتصاددانش به بخش خصوصی میکنن میتونه نظر بخش خصوصی رو جذب بکنه؟ آیا میتواند در روابط بین المللی ایران اعتماد برقرار بکنه و در واقع میتواند به FATF برگرده؟ اینها علامت‌های سوال بسیار بزرگی است که پیش روی ماست. ولی در مجموع با توجه به اینکه خودش در جریان این مناظره ها گفته که به برجام اعتقاد داره و به هر حال چون کشور امضا کرده میخواد اون این قرارداد برگرده دوباره، شاید آقای رئیسی و بیش از آقای رئیسی، چون تصمیم گیر اصلی آقای خامنه ایه، آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده که در چارچوب نوعی نرمش قهرمانانه به گفته خود ایشون بخواهد کاری بکنه که حداقل ایران بتواند نفت صادر بکنه، ایران بتواند بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو پس بگیره و به این ترتیب با وضعیت بسیار وحشتناکی که کشور در حال حاضر باهاش روبرو هست با این تا اندازه‌ای بتونه مقابله بکنه. در حال حاضر ما این رو بیشتر به نظر میاد که شاید آقای رئیسی و به خصوص آقای خامنه‌ای بخواد در این جهت حرکت بکنه.
بسیار سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس. و اما در ادامه آنچه که خواهیم داشت، شماره تلفن های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم داشت. پیش از اون گزارشی رو میشنوید از رسول اصغری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، که به این پرسش رادیو فردا پاسخ داده که آیا جمهوری اسلامی از تحریم گسترده انتخابات ریاست جمهوری در ایران درس خواهد گرفت یا خیر. پاسخ رسول اصغری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو بشنوید و پس از اون برمیگردیم. پیام های شنوندگان رادیو فردا رو هم درباره انتخابات ایران خواهید شنید.
جمهوری اسلامی در این انتخابات تمامی تاکتیک ها رو برای کشوندن مردم به پای صندوق های رأی به کار گرفت، اما دیدیم که نتیجه دلخواه خودش رو نگرفت. به نظرم این موضوع رو اگه از زاویه حاکمیت بخوایم ببینیم، شاید بتونیم روی دو نکته بیشتر مکس کنیم و شاید مهمترین درسی که جمهوری اسلامی از این شکست گرفت این بود که اصلاح طلب‌ها در معنای وسیع کلمه تاریخ مصرفشون تموم شده و بنابراین در منطق هزینه فایده سیاسی تحمل اونها در بلوک قدرت فاقد توجیه منطقیه. هم تو خارج از کشور کاملا آشکار شده که تصمیم گیری در مسائل مهم به طور کامل تحت کنترل جناح خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه. به عنوان مثال در بحث مذاکره با امریکا، اختلافات جدی که در مورد پروژه‌های اتمی و موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای وجود داره، این گروه واجد هیچ وزنی نیست که بشه با دادن سمتی به اونها نمایشی از میانه‌روی و امید رو به طرف‌های غربی داد. جامعه جهانی هم دیگه بهانه‌ای برای مماشات با رژیمی که در رأسش یک قاضی مرگ و یک جنایتکار قرار گرفته نداره. پس به عنوان جمع‌بندی، رژیم مجبور اصلاح طلب‌ها یا این حاشیه خاکستری حاکمیت رو کاملا جمع کنه. از طرف دیگه رژیم بیش از پیش تنهایی و فقدان پایگاه اجتماعی خودش رو احساس کرد که نمایشی از بی‌آیندگیش بود و طبعا روی ریزش نیرو در طیف حامیاش تأثیر بلافاصله خواهد گذاشت. حتی کسایی که در رسانه‌های خارج از کشور با هر خواستگاهی وظیفه تبلیغ برای شرکت در انتخابات رو برای خودشون قائل بودند و این بار تعدادشون نسبت به گذشته بسیار بسیار کمتر بود، هیچ کدوم، تأکید میکنم، هیچ کدوم از زاویه دفاع از جمهوری اسلامی یا شخص خامنه‌ای یا نظام وارد نشدند و حتی اونها هم وانمود کردند که در مخالفت با خواست خامنه‌ای باید رأی داد. خود این نکته نمایش ورشکستگی کامل اخلاقی و تنهایی رژیم بود. به نظرم نباید تأثیر غیر قابل انکار پیروزی مردم در تحریم نمایش انتخابات ریاست جمهوری رو دست کم گرفت، چون نمایشی از اتحاد یک جامعه با قشرها و طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی و طیفی از عقاید